مادر جان سلام.
سلام.
احوال شما؟
سلام علیکم.
مادر جان برای شما رو اینجا
شازم آمدن تا ایشو برندویده.
کی نوبتتون میشه انشالله؟
معلومه زیاد جمعیت هستی.
ما رو کجاییم؟
ما رو چویلونه.
چقدر فاصله داره با این شهرک قراب؟
خیلی فاصله داره.
با چی اومدیم؟
با ماشین آمده.
شغلتون چیه مادر؟
شغل ما دام داریم.
چند تا رس گوسفند بذارین؟
الله داره، من که دلت بخواه داره.
ماشاءالله انشاءالله که همینجور پربرکت باشه براتون.
دست درم نکنم.
خب از شیرشون چه چیزایی درست میکنیم؟
دو چش راست کنیم، بر برنش و سر برده.
ماشاءالله پس نون بازوتون رو میخوریم.
چرا؟
زنده باشین انشاءالله. چه آرزوی داریم؟
من تو سلامت دارم، دست درم نکنم.
اینجا بیمارستان صحرایی هستش که در شهرک قراب واقع شده و میخواییم با مسئول شبکه بهداشت شهرستان اردن هم صحبتی داشته باشیم. آقای امیدی خدا قوتتون بده با این حجم کاری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شما و همه همستانی های عزیز و بلخص مردم خوب شهرستان اردل و مردم محروم و خوب منطقه دیناران و شهرک قراب.
زنده باشین انشاءالله. آقای امیدی چند روز اینجا هستین؟
به لطف خدا این دومین بیمارستان خود تکایی هست که ما با توان و عملیات اصلی کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان اردل که استفاده از نیروهای خود شبکه بهداشت و بیمارستان‌های اردل و ناقان هست برگزار شده و خدای منا را شاکریم که تونستیم هدف اصلی بیمارستان صحرایی رسالت اصلیش که همون محرومیت زدایی و خدمت به مردم محرومی است که دسترسیشون به بیمارستان‌ها و خدمات تخصصی مشکل هست. عشایری که حدود 8 تا 10 هزار عشایر در منطقه دیناران مستقر میشن، از استان خوزستان میان و خب به لطف عنایت خداوند متعال و حمایت دانشگاه علوم پزشکی بسیج جامعه پزشکی استان و خب استقبال داوطلبانه و بی ریای جامعه پزشکی بلخص متخصصین، پرستاران، بهیاران و همه کادر بهداشتی، درمانی و اداری شهرستان اردل این بیمارستان برپا شد. لذا یک هفته تلاش شبانه روزی دوستانی هستن که شاید الان یک هفته خانوادش رو ندیدن، اومدن چادر برپا کردن، تجهیزات رو از بیمارستان انتقال دادن، داروها رو انتقال دادن، متخصصین رو از شهرکور و جاهای دیگه انتقال دادن و الحمدلله میبینید که بیمارستان‌های خوبی در بخش‌های داخلی، زنان و زایمان، اطفال، جراحی، خدمات دارویی، خدمات پاراکلینیکی مثل آزمایشگاه، خدمات بهداشتی. از حالا شاخصای این بیمارستان اینه که در کنار خدمات درمانی ما خدمات بهداشتی و آموزشی، غربالگری بلخص، بیماریابی ارائه میدیم و انشالله که خدمت خوبی به مردم عزیز ارائه بشه.
چه خوبه برف بوونه، خودتون رنشل شلی بو، اونمون عشایری خودتون می تو گلی بو، تو گلی تک بکانه خودتون سر برده چاله، ایمه ها من چالمون هم کاتلی بو، بلال بلالام بلالام بلال من
زر زمین زیر آسمون یا ادانه داشون دیدالال دل بلالام دیدالال من یاره به حالام دیدالال.
بچه ها اینجا کجاست؟ شهرک
قراب.
و اینا کیان اینجا؟
پزشکان.
پزشکا رو دوست دارین؟
بله.
زهر خانم با کمک شما به همه واحدا سر زدیم.
بله.
راضی هستین از این امکاناتی که این چند روز در اختیار شما گذاشتن؟
خیلی باعث افتخار ما میشه. بله.
زهر خانم چه آرزویی داری، چه دعای قشنگی میخوای برام بکنی؟
آرزو دارم که امام زمان زودتر ظهور کنه، شادابی رو بیاره، خوشبختی رو بیاره و آرزو دارم که همه بیماران زودتر خوب بشن و آرزو دارم سایه پدر مادر هیچ وقت روی ما کم نشه.
این شاله منم براتون آرزوی خوشبختی و سعادت دارم.
سلامت باشین.
خدافظ.
خدافظ.
من یک مهندسم.
من دانشمندم.
من یک فرهنگی هستم.
سازندگی کار منه.
من کارمندم.
من تو کار سیاستم.
من دانشجوی مملکتم.
من تو کار تولیدم.
من یک هنرمندم.
من یه ورزشکارم.
ما یک ملتیم، ملتی مجاهد، ملتی مجاهد، جاری در لحظه های زمان، جاری در لحظه های زمان.
بسیج جمع فداکاری از مردمند برای مردم، حضور در دفاع، حضور در سازندگی، در کمک به مستضعفان، در کمک به درماندگان. این حرکت بسیج است، حرکتی مردمی در دل مردم، از خود مردم، تشکیل یک مجموعه ای در حرکت عظیم یک ملت مجاهد.
باغ بهشت ایران فلات نور و باران، همیشه تا همیشه بهار عشق و ایمان.
سپاسگزارم از همراهیتون، امیدوارم هر جا که هستید دلتون شاد باشه، لبتون خندون و عاقبتتون به خیر باشه. از همراهیتون سپاس، خدا نگهدار.
سپهر آسمانی، ای مهر تابانی، سپهر آسمانی، ای قاصد سلم و سلام و همزبانی، با دستهای مهربان و عاشق تو از جان انسان در پارا می تکانی.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بلاهای آباد گردد خراب ز باران و از تابش آفتاب، پی افکندم از نظم کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. دریغ است ایران که ویران شود، کلام پلنگان و شیران شود.
خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. که مازندران شهر ما یاد باد، همیشه بر و بومش آباد باد. که در بوستانش همیشه گل است، به کوه اندرون لاله و سنبل است. هوا خوشگوار و زمین پرنگار، به گرم و به سردش همیشه بهار. گلاب است گویی به جویش روان، همیشه گردد زبویش روان. دی و بهمن و آذر و فروردین، همیشه پر از لاله بینی زمین. دی و بهمن و آذر و فروردین، همیشه پر از لاله بینی زمین.
به مهراندرون بود شاه جهان، که بشنید گفتار کارگهان.
که افراسیاب آمد و صد هزار گزیده ز توران شمرده سوار، سپه سازد و جنگ ایران کند، بسی زین بر و بوم ویران کند. سپه بد گو پیلتن چون شنید که آمد سپهدار توران پدید، برفتند با کاویانی درفش، ز تیغ دلیران هوا شد بنفش. چو آمد درفش سپه بد پدید، شب تیره رستم به لشکر رسید. شب تیره رستم به لشکر رسید.
خبر شد به توس و به گودرز و گید، به رهام و گرگین و گردان نید، که دستان به نزدیک ایران رسید. درفش همایونش آمد پدید، سپه کش و رستم گو پیلتن، به یک دست خنجر به دیگر کفن. که آمد از ایران سپاهی گرام، سپه بد سیاووش و باقی سران.
سیاوش منم نز پریزادگان، از ایرانم از شهر آزادگان. ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است.
سیاوش منم نز پریزادگان، از ایرانم از شهر آزادگان. ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است. کجا شیر مردان جنگ آورند، فروزنده لشکر و کشورند. همه یک دلانند و یزدان شناس، به نیکی ندارند از پس هراس. بناهای آباد گردد خراب، ز باران و از تابش آفتاب. پیفگندم از نزد کاخی بلند، که از باد و باران نیابد گزند. دریغ است ایران که ویران شود، کلام پلنگان و شیران شود. اگر سر به سر تن به کشتن دهیم، از آن به که کشور به دشمن دهیم. چو ایران نباشد تن من مباد، چو ایران نباشد تن من مباد. بدین بوم و بر زنده یک تن مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد.
اینجا ایران است، سرزمین من و تو، سرای علم و اندیشه و ایمان. اینجا ایران است و اولویت تک تک ما این سرزمین است، با هدفی مشترک.
اولویت دادن یک معنای دیگر هم داره و این است که از همه ظرفیت های کشور برای این کار استفاده بشه. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه. برنامه ریزان کشور برنامه ریزی کنند، صاحب نظران همکاری فکری کنند و فعالان اقتصادی به نحو عملی در این کار انشاءالله مشارکت کنند. از خدا مدن متعال توفیق ملت بزرگ و عزیز ایران رو مسئلت می کنم.
دست در دست هم و پا به پای هم ایستاده ایم برای ایران.
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم.
رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط و آرامش.
دیوار شیشه‌ای.
به نام خالق هستی بخش، درود و مهر و ادب و عشق و احترام حضور یکایک دوستان، مخاطبین، همراهان و سروران عزیزی که در این ساعت از شبانه روز افتخار دادند و به برنامه خودشون سر زدند. برنامه دیوار شیشه‌ای، دیواری است که بین زندگی‌های ما شکل گرفته، دیواری که ما به راحتی می‌بینیم و به راحتی هم قابل شکستن است. موضوع این برنامه خیانت، دوستان خوب من، و خب موضوعی که بیش از 5 ساله که ما افتخار داریم با یک رویکرد تحلیلی نسبت به دلایل تبلور و تسریع خیانت ها در خدمت با سعادت شما عزیزان هستیم و شما هم تو طول این مدت مهربانانه و سخاوتمندانه ما رو همراهی کردید. همکاران من گزارش هایی رو که میدن ناشی و حاکی از اینه که شما برنامه رو به دل و جان پذیرفتید و به ما اجازه دادید که در کنارتون بمونیم. این برنامه از طریق سامانه پیامکی 30102 و شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 همواره از پیام هایی که شما برای ما فرستادید استقبال کرده و به گروه محتوای این برنامه و گروه کارگردانی انتقال داده. ما زنده ایم به نگاه شما، زنده ایم به شنیده های شما و ازتون خواهش میکنم که مستحضر باشید. این برنامه نگاهی به قضیه داره مبتنی بر مهندسی معکوس، یعنی این که به قضیه اینطوری نگاه میکنه که چه دلایلی باعث تسهیل میشه. قبل از اینکه این برنامه رو ادامهش رو بخوایم بشنویم و اصلا بخوایم ورود کنیم به ساختار این برنامه، معروض میکنم حضورتون ما همواره 2 درخواست داریم. درخواست اولمون اینه که بدانیم هیچ دلیل محکم پسند و منطقی برای خیانت وجود ندارد، که چه بسا در اغلب این خیانتها متاسفانه عدم بلوغ عاطفی افراد و پایین بودن هوش هیجانی افراد باعث تبلور این خیانت ها میشه. خیلی از این خیانت ها اصلا قرار نیست شکل بگیره و فقط به خاطر سوء تدبیر اون فرد سر از اینجا در میاره. پس یادمون باشه هیچ دلیل منطقی برای خیانت نیست. 2 لطفا آنچه که میشنوید رو فهوای کلام و محتوای برنامه رو استنباط بفرمایید و از تعمیم دادن نمایه های ظاهریش به زندگی ارزشمند خودتون جدن پرهیز بفرمایید. چند هفته ایست که یک دوست بزرگواری داره برای ما قصهشو تعریف میکنه و ما هم در خدمت شما عزیزان تحلیلش کردیم. بشنویم تا الان چه اتفاقی افتاده و در ادامه در خدمت شما عزیزانم خواهم بود.
سلام، من یه آقای 42 ساله هستم که الان توی یه شرکت خودروسازی کار میکنم و به صورت پاره وقت هم کار خرید و فروش و حالا واسطه گری و دلالی و اینجور کارا رو انجام میدم. 22 ساله که ازدواج کردم، حالا داستانش مفصل براتون میگم. همسرم 2 سال ازم بزرگتره، خانه داره و 2 تا پسر دارم که یکیشون 17 سالشه، یکیشون 11 سال. پسرم یکی 17 سال است، یکی 11 ساله. من 2 تا خواهر دارم، پدرم مغازه‌دار بود و مادرم هم یک خانم خانه‌دار. ما از همون زمان بچگی خب به هر صورت هی بابا میگو بیا در مغازه دیگه، حالا برگردیم به زمانهای قبل، دهه 60 معروفه دیگه، ما داستانهای زیادی داشتیم. بابام یه مغازه‌ای داشت که خاروبار فروشی نبود، حبوبات فروشی بود، یعنی شیر و ماست و نمیدونم پفک و اینا نداشت، نخل لوبیا و ارزن و گندم و اینجور چیزا میفروخت. مغازه حبوبات بود، خشک، حالا خشکبارم که نمیشه گفت، نه همون حبوبات اینا بود. و من از بچگی میرفتم در مغازه بابام و خب میدیدم که بابام اونجا هست و منو وادار میکرد بیام. مامانم یه زن خیلی صاف و ساده، ساده دل، مهربون. بابام مرد خوبی بود، ولی خب من الان که از اینجای زندگیم بهش نگاه میکنم، بابام شیطنتایی داشت. یه موقعی بعضی از مشتریامون که میمدن، بابا منو میفرستاد به بهانه این که برم یه چیزی بخرم یا برم پیش مغازه مشرجب مثلا، منو میفرستاد راهی میکرد بیرون و آره خلاصه حالا یه جوری ما را میفرستاد پین و خودسیا. تا اینکه خب من با این وضعیت روبرو شدم. یادمه که تو همون زمانهایی که بود، من بچه وسطی بودم، خواهرم بزرگه بود، من وسطی و یه خواهر کوچیکترم داشتم. من رابطم با خواهر بزرگم خیلی خوب بود، مامانم هم خیلی منو لوس میکرد، خواهر کوچیکم به ما حسادت میکرد و خب بالاخره داستانهایی داشتیم. حالا دیگه یه سری اتفاقات، خودم راستش بخوام شرم دارم درباره این سری جزئیات صحبت بکنم، حالا امیدوارم سربسته میگم متوجه بشید. یه سری کارهایی میکردم که در دنیای خواهر برادری خیلی کار قشنگی نبوده و خودم میفهمم که الان و خیلی زشته و متاسفانه تا حتی سالهای بلوغ هم یعنی تا 16 سالگی هم یه سری کارهای برخلاف عرف انجام میدادم. امیدوارم بفهمی منظورم چیه. یه سری دست درازی ها، یه سری لمس کردن های نادرستی به خواهران داشتم، علل خصوص خواهر کوچیکم. با خواهر بزرگم خب 3 سال ازم بزرگتر بود و من جرأت نمی کردم به سمتش برم، ولی خواهر کوچیکم خب یه سری کارا میکردم که الان خجالت میکشم ازش دربارش حرف بزنم. من از همون زمانها داشتم این قضایی ها رو میدیدم و حالا به نوعی پدرم هم اونجا بود. بابام با مامانم خوب بودن دیگه، حالا خوب بودن چی بگم، ولی خب میدیدم بابام حالا یه موقع یه کارایی میکنه. یادم اولین خاطرهی که به یادم میاد که اتفاق خوبی هم نبود، یادم مامان بابام دعواشون شده بود و یه خانمی تو محلمون بود که بابام تو همون محله مغازه داشت و کار میکرد. یادمه که یه مامانم یه روزی بهش گیر میداد، میگفتش که پس، یادمه دقیقا این لفظش، یادمه، میگفتش که پس اشرف خانم چی میگه، اگر هیچی نیست پس اشرف خانم چی میگه. و من اینطوری بودم که اشرف خانم چی میگه، مثلا یعنی چی اشرف خانم چی میگه. که بعدهای خیلی زیادی هم نه، مثلا 1-2 ماه بعد مامانم گفتش که آره بابات پس اونجا چه غلطی میکنی، بابات داره این کارا رو میکنه، کثافتکاری میکنه. خلاصه دیگه چراغ ما هم روشن شد که بله، مثلا که قصه هایی هم اونجا داره صورت میگیره. اینا بود، این وضعیت بود. ما هم تو اونجا مثلا حالا یه روزایی که یه ذره بزرگتر شده بودم، بابا میرفت مثلا از حالا یه جایی جنسی بیاره، من در مغازه بودم. خب یه موقعی ما هم یه شیطنت هایی میکردیم، من خجالت میکشم دیگه، هی هر بار نگم دیگه، خودتون ببخشید منو، هی کارایی میکردم چه تو مغازه چه هماهنگ میکردم بیرون. خلاصه این قضایی برای ما باب شد، تا اینکه دیگه حالا نمیدونم دیگه، امروز نمیدونم چه اتفاقاتی اون روز افتاد، تا اینکه ما به نوعی دیگه با سختی و آجان کشی دیپلم رو گرفتیم. دیپلم رو گرفتیم و ما رو فرستادن به زور سربازی. اومدیم 1-2 سال در مغازه بابا بودیم و یه روزی تصمیم گرفتن ما رو به زور زن بدن. مامان و بابام دست به یکی کردن و رفتن یکی از دوستای خواهر بزرگم رو انتخاب کردن به عنوان همسر، آوردن گفتن که آره نمیدونم چی چیه که این گفته که باید تو زودتر ازدواج کنی و حالا الان مشخصه که ظاهرا میخواستم بعدها که از مامان بابام پرسن بیم چه نسخه بود واسه من پیچیدین، گفتن که برای این که تو خیلی شیطنت میکردی و ما میخواستیم اینجوری تو رو مدیریت بکنیم.
خب عزیزان بزرگوار، آنچه که شنیدید تقریبا بیش از 2 ساعت تحلیل بوده. خب مسلماً موضوعات بسیار زیادی به بوته نقد کشیده شده و این تحلیل ها هر کدوم سر جای خودش بسیار حائز اهمیته و مطمئنم نکاتی داره که میتونه برای ذهن خلاق شما عزیزانم یک آورده داشته باشه. من فکر میکنم که این قضیه رو باید اینگونه ببینیم که بالاخره اینا تجارب اتاق درمان هست و هر کدومش محصول ساعت‌ها کار تخصصی است. پس توصیه می‌کنم این رو حتما با حوصله استماع بفرمایید و از طریق بازشنوایی این فایل‌ها از طریق آرشیو ایران صدا بیشتر به کنه موارد انشالله اشراف پیدا بکنید. اما به هر دلیلی اگر میسر نیست به حکم وظیفه آنچه که وجود داره رو خدمتون تقدیم می‌کنم که ببینیم تا اینجا چه تحلیل‌هایی رو باید داشته باشیم. ما اول فهمیدیم که هر اتفاقی رو که ما داریم درباره‌اش صحبت میکنیم از چند دلیل شکل گرفته. یعنی اگر به عنوان مثال ما یک نقطه از شهر رو بیشتر از نقاط دیگری از شهر یا یک کشور رو از یک کشور دیگری یا یک محله رو از محله دیگری بیشتر یا کمتر دوست داریم، یک سری عواملی وجود دارد که باعث میشه که ما این نظر رو داشته باشیم که هر کدومش هم به اندازه خودش مهم و حائز اهمیت هست. نکته دیگر این بود که ما عرض کردیم خدمت شما عزیزان که یه مبحثی وجود داره به نام یادگیری مشاهده‌ای و آموزش پذیری از طریق الگو برداری ها. یادگیری مشاهده‌ای و یادگیری از طریق الگو برداری در حقیقت بیشترین اثرش در زمانیه که افراد در پایین ترین ساختار سنی هستن و دارای کمترین میزان تجارب اجتماعی. مسلماً شما این عکس ها و این فیلم ها و قطعه های کلیپ ها رو در شبکه های اجتماعی یا در فیلم های مختلفی که شاید از رسانه‌مون هم پخش میشه دیدید که مثلا یه بچه کم سن و سالی با تقلید از رفتار والدینش اون کار رو داره انجام میده. مثلا شما میبینید که یک بچه کم سن و سالی، مثلا این دختر بچه 3-4 ساله‌ای 5 ساله‌ای با پوشیدن کفش پاشنه بلند مادرش یا اینکه مثلا چه میدونم عینک مادرش رو به صورتش میزنه داره با اون تیپ شخصیتی مادر همزادپنداری میکنه. یا اون قطعه فیلمی رو که احتمالاً شاید بعضی از شما عزیزان دیده باشید که یه بچه شاید فکر میکنم 2 ساله‌ای باشه که هنوز قدرت تکلم کاملی نداره ولی با همون صدای آواگونه خودش ادای اون پرخاشگری پدرش رو در میاره و دستاش رو در هوا تکون میده، اخماش رو میکنه تو همو یه غرغری میکنه که انگار مثلا داره دعوا میکنه. تمام اینها حاکی از اینه که بچه ها یاد میگیرن. اینجا هم خواستم بهتون عرض بکنم که یادگیری مشاهده‌ای در سنین پایین‌تر بسیار پرکار برده و بچه ها از طریق تکرار و تمرین و الگو برداری سعی میکنن دنیا رو بشناسن. بحث گروگانگیری و یارکشی در خانواده ها رو توضیح دادیم. گفتیم این یکی از زشت‌ترین و نابالغ‌ترین کارهایی است که در مقوله فرزند پروری میتونه وجود داشته باشه و قطع به یقینم بهتون عرض بکنم سروران عزیزم که هرگز این قضیه به نتیجه مطلوب اون فرد منتج نمی شود. بچه ها اینطوری هستند که والدین رو با هم دوست دارند. اگر به هر شکل ممکن بچه ها متوجه شکاف بین رفتار والدین و اخلاقیات والدین بشن، اصلا به این کار ندارن که اگر مادری میگه بابات بده یا پدری میگه مامانت بده، بچه تو ذهنش اینطوریه که هم تو بدی همون یکی بده. اینو راحتتون کنم. خیلی در اتاق درمان به من میگن که آقای دکتر همسر من خیلی با بچه بد رفتاره و بچه به من میگه که بابا مثلا یا مامان، والد مقابلش رو اسم میبره، مثلا میگه بابا یا مامان خوب نیست مثلا بمیره ما راحت شیم. و مادر یا پدری که داره این روایت رو از بچهش نقل میکنه قند تو دلش آب میکنه که به به ببین بچه من چقدر عاقل، بچه من خیلی باهوش، آقای دکتر فهمید که تقصیر کیه. ما اصلا یه چیزی رو براتون راحتتون کنم. ما در پروتکل‌های درمانی تا زیر 10 سال اغلباً اصلا بچه‌ها مشکلی ندارن. مشکل از والدینه. بچه تا تقریبا هلوش 10 سالگی خودش هیچ مشکلی نداره. وقتی که به من پرونده ارجاع میشه که میگن یه بچه مشکلی داره، اختلالی داره، مشکلی هست، میگم اول والدینش، چون اصلا بچه گناهی نداره این وسط. بچه دقیقا یک آینه تمام قدیست از رفتار والدینش. پس اینجا هم